بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وأرز سلام خدمت همه بزرگواران. بحث کتاب منظومه رو در خدمت شما بودیم، رسیده بودیم به مباحث مربوط به وحدت و کثرت. بحث اقسام وحدت رو در اولین قرار ذکر کردیم، رسیدیم به قرار بعدی در اقسام حمل یا همون احکامی که مربوط به وحدت است یا عوارض ذاتی مربوط به وحدت. جلسه پیشین در مورد حمل اولیه ذاتی سخن گفتیم، یه چند تا مقدمه مطرح شد قبل از اینکه وارد تقسیمات حمل بشیم. به تقسیمات حمل که رسیدیم، حمل اولیه ذاتی رو خدمت شما عرض کردیم. گفتیم که در هر حملی یک جهت اتحاد میان موضوع و محمول باید باشد و یک جهت اختلاف. در حمل اولیه ذاتی جهت اتحاد در مفهوم است و جهت اختلاف به اعتبار برمیگرده. مثلا در مثال انسان حیوان ناطقه از حیث مفهوم اینا با هم اتحاد دارن و تغایر اینها به اعتبار هست، یعنی تغایر از نوع اجمال و تفصیل. در مثال انسان انسان هست، اونجا هم توضیح دادیم که تغایر اعتباری است. رسیدیم به حمل شایع صناعی. این جلسه مختصرا در حد 3 سطر حکیم سبزواری تعریف حمل شایع صناعی رو ذکر میکنن، بعد وارد تقسیمات دیگر حمل خواهیم شد. خب شما همان گونه که پیش از این هم در کتاب‌های بدایه و نهایه خوانده اید و یه اشاره اجمالی هم جلسه پیشین بنده خودم داشتم، گفتیم که حمل شایع صناعی در جایی است که اتحاد میان موضوع و محمول در وجود و مصداق خارجی است و تفاوت موضوع و محمول در مفهومه. یعنی اگر در یک هم معنای موضوع و معنای محمول با یکدیگر متفاوت باشد، از همینجا ما کشف میکنیم که این حمل ما حمل شایع صناعی است. قطعا اگر تغایر در مفهوم میان موضوع و محمول باشه، مثل مثال انسان کاتب است که ما معنا و مفهومی که از انسان میفهمیم با معنا و مفهومی که از کاتب میفهمیم دو چیزه، قطعا در چنین حالتی اتحاد در مصداق خارجی خواهد بود. حالا فلاسفه از اتحاد در مصداق خارجی تعبیر به اتحاد در وجود می کنند. اینو بهش میگن اتحاد در وجود. و به صنایع شایع الحمل صفا و به اتحاد فی الوجود عرفا. و به حمل شایع صنایع توصیف کن حمل دیگر را، و بدان که اینها این حمل شایع صنایع به اتحاد در وجود تعریف شده است. مراد از وجود، وجود خارجی یا همون بحث مصداق هست. اگر موضوع و محمول در مصداق خارجی در یک وجود موجود شده باشند، این یک وجود به معنای اتحاد هست نه به معنای وحدت. اینها با هم دیگه در وجود واحد جمع بشن، یعنی اتحاد با یکدیگر پیدا کنن، گفته میشه که هم شایع صناعی است. الفعلانه مؤکدانه بنون خفیفه. اینجا حکیم سبزوری میخوان بفرماین که این دو فعل صفا و عرفا که ما اینها رو اصلا وقف کردیم، تبدیل به الف کردیم، در اصل این الف ها نون خفیفه هستند. در واقع اینجوری بوده داستان: و به سان شایع الحمله صفن، یا صف و صف، نون تأکید بهش بچسبونید، صفن نه مثلا صفن، یا مثلا عرفن، این عرفن بوده. ما اومدیم این نون خفیفه را به صورت الف نوشته ایم که حالت شعریش جور در بیاد، یعنی هم از اون کار هاست دیگه، ضرورت شعری انجام می شود. و الا این الف ها در واقع همان نون چیه؟ نون خفیفه از سقیله هم که نون تأکید هستن. فمفاد و حاضل هم هو ان الموضوع اول محموله متحدان فی مقام الوجود مثل از زاهک و کاتبون و اینهما وجودن واحدون و اما مفهومن و ذاتن و اما مفهومن و ذاتن فا این احدهما من الاخر و چود تسمیت ظاهرون. مفاد این هم، یعنی هم مفاد هم به شایع صناعی، اینه که موضوع و محمول در مقام وجود، یعنی در مصداق خارجی با هم اتحاد دارن. مثل اونجایی که میگه از ظاهر و کاتبون، یا میگه الانسان و ظاهرون، یا میگه الانسان و کاتبون، تفاوتی نمی کنه. فا این نهاما اینها از حیث وجود، یعنی در مصداق خارجی واحدن، ولیکن و اما و اما و اما از حیث مفهوم و ذات، فا این احد و ما من الاخر، یعنی اینها مفاهیمشون با هم متفاوته. کجاست معنای یک از انداز دیگری؟ یعنی چی این کنایه است؟ یعنی تعبیر کنایه، کنایه از این که این مفهوم زاهک با مفهوم کاتب، مفهوم انسان با مفهوم زاهک، مفهوم انسان با مفهوم کاتب، اینا متفاوتن، یعنی در هم نشایه سنایی تغایر در ناهی اصطلاحا مفهوم هست و مفهوم موضوع محمول با هم متفاوتن و اتحاد در ناهی مصداق است. و وچه تسمیت ظاهرون، این وچه نامگذاری هم که آمدن گفتن شایع سنایی ظاهر است، دیگه توضیح نمیدن، دیگران توضیح دادن، منظور از این که وچه تسمیت ظاهر اینه که هم شایع سنایی رو شایع سنایی نامیدن، چون معمولا در صناعات و علوم بیشتر از این هم استفاده میشود. شما وقتی صحبت از در منطق سخن میگید با از قضایای مختلف استفاده میکنید، در فلسفه، در فیزیک، در شیمی، خب یه سری قضایای حمیه ای رو به کار میگیرید، موضوعی درست میکنید، محمولی بر اون موضوع بار میکنید. در همه اینها که حمل اولی ذاتی که نیستن هیچ کدوم، در همه علوم و فنون و صنایع جملاتی که ما به کار میگیریم از نوع حمل شایع صنایع است. قضایای حمیه ما هم حمل شایع صنایع است، چون این قضیه حمیه است که در صناعات و فنون و علوم گوناگون شایع هست و شیوع دارد، لذا این حمل رو اسمشو گذاشتن حمل شایع صنایع. خب این تقسیم هم به اولی و ذاتی، به اولی ذاتی و شایع صنایع تمام شد. میرسیم به تقسیمات دیگر هم. یه تقسیم دیگر هم اینه که آمیان هم رو تقسیم میکنن به حمل مواتات و حمل اشتقاق. شما این رو در منطق هم خوانده اید، چه منطق مفزر مزفر و چه دیگر منطق ها. در منطق مزفر اگر یادتون باشد از اقسام هم یک همین حمل مواتات و اشتقاق رو ذکر کرده بودن. خب این مواتات اشتقاق به چه گفته میشود؟ شما میدانید حمل مواتات، البته اینجا علا حذف المضاف که حکیم سبزواری میگن، منظورش اینه که یک حملی پیش از مواتات اشتقاق بوده ما حذفش کردیم. المواتات و الاشتقاق یعنی حمل المواتات و حمل الاشتقاق. حمل مواتات اشتقاق به زبان ساده اگر بخوایم بگیم اینطوری، اگر شما بیایید یک محمولی رو بر یک موضوعی بار کنید و وقتی که این محمول بر اون موضوع بار میشه، دیگه نیازی نیست که شما در محمول تصرف بکنید. یه مثلا کلمه مثل زوبیاری، اینو لازم نیست. اینو بهش میگن حمل مواتات. مواتات یعنی چی؟ یعنی موافقت. یعنی موضوع و محمول با هم چی دارن؟ توافق دارن. مثل چی؟ مثل الانسان و زاهکون. شما زاهک رو بدون واسطه بر انسان حمل میکنید. ولی آیا میتونید بگید الانسان و زهکون؟ خود مصدر زاهک رو میتونید؟ خیر. مگه اینکه بیاید او در او زهر تصرف بکنید، زهر رو که مصدر هست تبدیل به مشتق یعنی زاهک بکنید، یا یه زو بر سر این زهر در بیارید بگید الانسان و زو زهکن. در این صورت شما میتوانید این زو زهکن رو بر انسان حمل کنید. درسته؟ این رو بهش میگن حمل اشتقاق، اون قبلیه رو بهش میگن حمل چی؟ مواتات. خب عبارت رو نگاه کنید، تقسیم آخر و بالمواتات و الاشتقاق الا حذف المضاف ای انتق نطق کن. این تقسیم دیگر برای هم و حمل مواتات و حمل اشتقاق نطق بکن. الا حذف المضاف یعنی چی؟ یعنی در اصل حمل مواتات و حمل اشتقاق بود که ما اون حمل رو حذف کرده ایم. حالا به ضرورت شعری در اصل به حمل مواتات و به حمل اشتقاق فوق بوده. این فوق هم که از همون تفوق فاق که دهان و اینها رو میگن از همون آمده. خب یعنی تفوه کن، نطق کن. و ذالکه ای حمل المواتات هو الهو هو سمو. سمو یعنی چی؟ از وسمه آمده، یعنی نشانه گذاری علامت. و زا ای حمل الاشتقاق زو هو سمو ای علامت رو. یعنی علامت حمل مواتات هو هو و این همانیه، این هو یعنی همون این همانی. یعنی در حمل مواتات میتوان گفت موضوع همون محمول است. هو هو به جای مثلا الانسان زایکون میشه گفت هو هو. این علامت حمل اشتقاق، یعنی میشود گفت الانسان زاهکون. انسان همان زاهک، زاهک همان انسان. خب ولیکن سمو، اصل سمو از چیه؟ سمو سموت که ما وقت میکنیم میگیم سمو، اصلش وسم بوده، از ریشه وسم، یعنی علامت و نشانه. بله؟ مثل مثلا اده، مصدر اگه یادتون باشه تو صرف ساده اگه خونده باشید اونجا هست که مصدر مثلا معتل مثال واوی
گاهی مصدرش بر وزن چی میاد؟ اله. در اصل مثلا وعده رو میگفتن در اصل چی بوده؟ وعد بوده. بعد تبدیل چو واو رو حذف کردن، یه تای عوض از حرف محذوف آوردن، وعد شده اده. اینجا هم وسم بوده، همون مصدر وسم، واوش حذف شده، اصطلاحا اون حرف معتل مثال و حرف اله، واو حذف شده، تای گرد عوض اون واو محذوف آمده آخر این کلمه چسبیده. درسته؟ پس سمه یا سمو از باب ضرورت شعری در واقع سمه دیگه، مثل عدته، ولی ما به دلیل ضرورت شعری گفتیم سمو. درست میکنید؟ تا با فوه که اونور گفته شده جمع میشه، فوه هم که از فاه یفوهوی دیگه، صیغه امر از فاه یفوهو. پس وقتی میگه و ذالکه ای حمل المواتات هوه الهوه هوه، اون حمل المواتات همان هوه هوه است، یعنی حمدیست که توش این همانی هست دیگه. لازم نیست شما به محمول یه زوی اضافه کنی یا محمول رو مشتق بکنی. سمو یعنی نشانه ای علامت، و علامتش اینه، علامت هم نبوده. حمل اشتقاق زو هو سمو، تو حمل اشتقاق یه زو باید اضافه بشه، یا باید مشتق بشود، یا یه زو بر سر مثلا اون مصدر در بیاد تا شما بتونید این حمل را انجام بدید. خب حالا اقسام دیگر حمل چی هست؟ هم در یک تقسیم بندی به چی؟ به حمل بطی و غیر بطی تقسیم می شود. حمل بطی و غیر، خب این تقسیم قضیه به قضیه بطیه و غیر بطی در واقع مقسمش همون قضایای حمل شایع صنایع است. یعنی هر تقسیم بندی که بعد از این ما می خواهیم از اقسام حمل ارائه بدیم برمیگرده به همون حمل شایع صنایع. یعنی در واقع حمل شایع صنایع است که اقسام گوناگون دارد، حمل اولی ذاتی اقسام گوناگون ندارد. حالا گاهی ما قضیه رو با نظر به عقد الوزن تقسیم میکنیم، گاهی قضیه رو با نظر به عقد الحمل. مثلا اونجایی که قضیه تقسیم میشه به بطی و غیر بطی، گفته میشه که شما معیار تقسیمتون عقد الوزن قضیه است. اونجایی که قضیه تقسیم میشه به حل بسیطه و حل مرکبه، گفته میشه معیار عقد الحمل قضیه است، یعنی محمول هست. حالا برای اینکه این بطی رو ما خوب بتونیم توضیح بدیم و شما خوب متوجه بشید و متن هم از اون پیچیدگی در بیاد، لازم هست که ابتدا و عقد الوزن و عقد الحمل رو خدمت شما توضیح بدیم. ببینید عقد الوزن و عقد الحمل در واقع همان موضوع و محمول هست با یک اعتباری. موضوع و محمول قضیه رو عقد الوزن و عقد الحمل میکن به چه اعتبار؟ به این اعتبار که هر یک از این موضوع و محمول یه عنوانی است که با یک ذات گره خورده. یک عنوانی است که با یک ذاتی گره خورده. مثلا وقتی محمول هم همچنین، محمول هم یک عنوانی است که با یک ذات گره خورده. اصطلاحا میگن عقد الوزن یا عقد الحمل همون ذات هست به اضافه وصف عنوانی موضوع، این میشه عقد الوزن. عقد الحمل همون ذات هست به اضافه وصف عنوانی محمول. یعنی چی؟ اینو باید در قالب یه مثال خدمتتون عرض بکنم. مثلا قضیه الانسان و زاهکن به دو تا قضیه میتونه تحلیل بشه. عقد شر عقد الوز گفته چون گره، عقد یعنی گره خوردن، به دو تا قضیه تحلیل میشه. وقتی میگیم الانسان و زاهکن، گویی گفته این عنوان الانسان یصدق علی شیء، این عنوان انسان که صادق بر یک چیزی است، او شیء یعنی ذات، یعنی ذاتی وجود دارد، یا بگید شیئی وجود دارد که عنوان انسان بر اون ذات صادق است. اگر شما موضوع قضیه رو که انسان هست به همراه اون ذات لحاظ بکنید، به این معنا که وقتی میگیم الانسان یعنی ذاتون ثبت له الانسانیه، اینو بهش میگن عقد الوزن. یا مثلا در اون زاهک گویی گفته ایم شیئون یه چیزی وجود دارد، ذاتون ذاتی وجود دارد که ثبت له زهک، که عنوان زاهک یا زهک بر او صادق است. درسته؟ پس اگر شما موضوع و قضیه، موضوع و محمول قضیه را تحلیل ببرید به ذات به اضافه اون وصف عنوانی موضوع یا محمول، اینجا میگن که این عقد الوزعه. گویی این موضوع و محمول که همون انسان و زاهک باشد با یک ذات یا با یک شیء گره خورده است. دقت کردین؟ با یک ذات و با یک شی گره خورد. حالا ربطش به این بحث بتی و غیر بتی چیست؟ وقتی قضیه اصلا حمل شایع صنایعی، وقتی حمل شایع صنایعی تقسیم میشه به حمل بتی و غیر بتی، گفته میشه که ما با نظر به عقد الوضع قضیه اینو انجام دادیم. به چه معنا؟ به این معنا که در ناحیه موضوع اگر موضوع ما یا همون عقد الوضع، یعنی ذات به اضافه وصف، هم وصفی که موضوع بر او صدق میکند، یعنی ذاتون ثبت له الانسانیه، اگر موضوع ما به گونه‌ای باشد که افراد محقق در خارج داشته باشد، افراد محقق در خارج اصطلاحاً افرادی که در خارج قطعی الوقوعن، یعنی تا کنون به طور قطع این افراد پدید آمدن، وجود خارجی پیدا کردن، اینجا قضیه رو بهش میگن قضیه بدی. ولی اگر قضیه ما از اون دست قضایایی باشد که افراد موضوع در خارج وجود پیدا نکرده باشن، یا اصلا امکان وجود براشون نیست، یا وجود پیدا نکردن تا حالا، یا امکان وجود براشون نیست، مثل قضایایی که ما موضوعشان مفاهیم عدمی است، مثلا میگی شریک الباری ممتنع، اون اجتماع نقیزین محال، اون ای اجتماع نقیزین، ای شریک الباری، ای افراد محقق در خارج که ندارد، لذا به چنین قضایایی گفته میشود قضایای غیر بتی. پس تقسیم قضیه به بتی و غیر بتی با نظر به موضوع قضیه و او افرادی است که اون موضوع را همراهی میکنند، یعنی افراد موضوع قضیه. این افراد موضوع همانی هستند که ما میگیم، همان ذواتی هستند که ما میگیم این وصف موضوع به همراه اونهاست، یعنی عقد الوصف. مثلا وقتی میگیم انسان، یعنی زیدون ثبت له الانسانیه، این زید یک ذاتی است که عنوان انسانیت همراه او لحاظ شده، اینو میگن عقد الوضع. پس ربط عقد الوضع به افراد محقق در خارج چیه؟ تو عقد الوضع گفتیم که موضوع قضیه تحلیل میشود به یک ذات به اضافه وصف، وصف همون موضوع انسان بودنه، ذاتون ثبت له الانسانیه. خب ذاتون ثبت له الانسانیه عبارتون اخراش چیه؟ همون افراد انسانن دیگه در خارج. پس اگر در ناحیه عقد الوضع این موضوع قضیه افراد محقق در خارج داشته باشد، قضیه را بتی گویند. اگر افراد محقق در خارج نداشته باشد، قضیه را چی میگن؟ غیر بتی. حالا قضیه حل بسیطه و حل مرکبه با نظر به چیه؟ با نظر به عقد الحمل گفته میشود. یعنی چی؟ یعنی اینطوری میگن، میگن اگر قضیه ما به گونه ای باشد که محمولش موجود، کلمه موجود یا وجود باشد، این قضیه را میگن حل بسیطه. حل بسیطه چرا میگم؟ چون محمولش وجوده. اگر قضیه ما به گونه‌ای باشد که محمولش موجود نباشد، بلکه محمولش از عوارض وجود باشد که بر موضوع بار شده، اینجا بهش میگن حل مرکبه. مثلا وقتی میگه انسان موجود است میشه حل بسیطه، وقتی میگه انسان کاتب است میشه حل مرکبه. حالا متن نگاه کنید. بتیتن به نسب علا طریقت الحصف و لیسال و غیرها و مرکبتن و بسیطتن حلیه. این بطیتن و غیرها اشاره داره به تقسیم حمل به حمل بطی و حمل غیر بطی. این عبارت که میگه به نسب، یعنی نسب بخوان، بگو بطیتن، این میگه نسبش به روش حصف و ایسال است. حصف و ایسال تعبیر دیگریست از همون منصوب به نزع خافز. شما در ادبیات خوندید گاهی حرف جر حذف می شود و به جای اعراب جر به کلمه‌ای که حرف جرش حذف شده است فتح نصب می دهند، اعراب نصب رو بهش می دهند، اینو بهش میگن منصوب به نزع خافض. خافض یعنی جار، جار که نز یعنی کندن، وقتی حرف جر رو بر می داری می کنی برای اینکه علامتی باشد که این قبلا حرف جری بوده الان برداشته شده، این کلمه ای را که حرف جرش حذف شده است میگن چی میکنن؟ اعرابش رو نصب میدن. پس این حذف و ایصال همون عبارت دیگری از منصوب به نزع خافض، خافض با زاد، لذاست که بتیتن منصوب شده. و غیرها یعنی غیر بتی، هم تقسیم به شایع صنایعی تقسیم میشه بتی و غیر بتی و تقسیم میشه به حل مرکبه و حل بسیطه. ای قضیتو هی مطلب و حل، قضیه ای که همان مطلب حله، از مطلب حل انشاء پیدا کرده، یعنی گویی پرسیده هل الانسان موجودون املا؟ شما در پاسخ گفتید الانسان موجودون. و تقدیر البیت ان الحلیته منشعبتون الى حلیت بطیت و غیر بطیه و الى حلیت بسیطت. گویی ایشون میخواد بگه تقدیر بیت اینه، یعنی بیت در تقدیر گرفتیم اون حلیه را. گویی خواستیم بگیم حلیه تقسیم میشد، منشعب میشود، یعنی شعبه شعبه تقسیم میشود به حلیه بطیه و غیر بطیه و به حلیه بسیطه و مرکبه. خب شما میدانید که معمولا در مورد بطیه و غیر بطیه حلیه نمیگن، معروف نیست، ولی خب مقسمش همونه دیگه. در واقع در بطیه میخوای گویی بگی که هل الافراد الموضوع موجودون املا؟ اگر افراد موضوع موجود باشد جواب مثبت باشد، این میشه بطی. اگر افراد موضوع محقق نباشد بلکه مقدر باشد، فرضی باشد، مثل شریک الباری که فقط مصداق فرضی ذهنی دارد، این میشه غیر بطی. تو بسیطه هل مثلا فلان شی موجودون املا که میشه هل بسیط. هل فلان شی کاتبون املا میشه هل مرکبه. پس در واقع گویی حکیم سبزباری میخواد بگن قضیه حمل شایع ثنایی چه بطی چه غیر بطی، چه بسیطه چه مرکبه، اینا در واقع پاسخهایی هستن که به پرسش حل داده میشون. حالا بستگی داره اون حل پرسش از چه بکنن. پرسش از افراد محقق موضوع میشه بطی، پرسش از افراد مقدر موضوع میشه غیر بطی، پرسش از وجود موضوع میشه بسیطه، پرسش از عوارض موضوع میشه مرکبه. حالا توضیح میده بطی و غیر بطی و بعد بسیطه و مرکبه را. این اجمال بود، بیان اجمالی بود. اعلم ان القضیه مشتملتون علی عقدین، بدان که هر قضیه حملیه مشتمل بر دو عقد است، یکی عقد الوز دیگری عقد الهم. فاذا قلت کل انسان زاهک، وقتی میگی هر انسانی زاهک است، در این عبارت و مثال حالا حکیم سبزاری میخوان عقد الوز و عقد الهم رو معنی کنن. وقتی میگی کل انسان زاهک، هر انسانی زاهک است، کان معناه کل شیء صدق علیه الانسان صدق علیه الزاهک، معنیش اینه که هر چیزی، هر ذاتی، حالا میتونید بگید کل شیء، میتونید بگید کل ذات، هر چیزی یا هر ذاتی که عنوان انسان بر آن صادق باشد، عنوان زاهکش نیز بر آن صادق خواهد بود. یعنی اگر شما موضوع رو تحلیل کنید به یک ذات و به یک صفتی که همراه اون ذات هست، ذاتون ثبت له الانسان، گویی اومدی گره زدی ذات را به یک صفت، لذا گفتن عقد الوز، گره زدی ذات موضوع را به یک صفت شده عقد الوز، گره زدی ذات محمول را به یک صفت شده عقد الهم. کلمه عقد بچه تسمیهش اینه، معنی بله. فاذا کان لموضوعها افراد محققتون یصدق علیه عنوان الموضوع، حالا اگر برای موضوع قضیه یه افراد محققی باشد که عنوان موضوع بر آن صادق است، عنوان موضوع چیه؟ انسان. تو این مثال افراد محقق چه؟ زید و حسن و حسین. اگر بگیم در خارج افراد محققی داریم که عنوان انسان بر اونا صادقه، مثلا زید و عمرو و حسن و حسینی هستن که همشون انسانن، اینجا قضیه شما میشه قضیه بطی، کانت بطیتن. و ازا کان افراد و موضوعها تقدیریه غیر محققه، وقتی افراد موضوع فرضی باشن در خارج، در ذهن مصادیق فرضی خودمان ساخته باشیم، اینو میگن غیر بطی. بطم یعنی چی؟ بط یعنی قطعاً، قطعی. البته شنیدید؟ یعنی قطعاً. بطی یعنی قطعی. اگر به طور قطع افراد محقق در خارج داشته باشد میشه بطی، اگر به طور قطع افراد محقق در خارج نداشته باشد بلکه افراد فرضی داشته باشه موضوع ما، میشه غیر بطی. خب و ازا کان افراد تقدیریتن غیر محقق، کان تقدیریتن و غیر بطی. اصلا غیر بطی، غیر بطی یعنی تقدیری، بطی یعنی محقق، قطعا تحقق پیدا کرده. حالا غیر بطی مثال بزن، مثل کل معدومن مطلقن لا یخبرو عن، هر معدوم مطلق ازش خبر داده. و این معدوم مطلق موضوع ماست. اینجا عقد الوز اگر بخوایم درست کنیم اینجوری میشه، شیئون ثبت له عنوان معدوم مطلق، ذاتون ثبت له عنوان معدوم مطلق، که اینجا برخی گفتن که اینجا دیگه ما عقد الوز نداریم. چرا؟ چون معدوم مطلق که موضوع ماست افرادی ندارد، افراد محقق، مگر اینکه عقد الوضع رو اینطوری درست کنیم، بگیم درسته معدوم مطلق افراد محقق ندارد در خارج، بلکه چی داره؟ ولیکن افراد فرضی در ذهن دارد، همون مصادیق فرضی که در ذهن است. ولیکن مراد ما این نیست دیگه، مراد ما تو قضیه بطی اینه که افراد محقق در خارج داشته باشد. پس چون کل معدوم مطلق، معدوم مطلق افراد محقق در خارج نداره، میشه غیر بطی، افرادش فرضی تقدیریه. یا مثلا کل شریک الباری ممتنون، هر شریک الباری ممتن است، و افرادی که برای شریک الباری اثبات میشه افراد ذهنی فرضی است. یا کل اجتماع نقیزه محال، هر اجتماع نقیزه محال است و هاکس. فامثال هذه القضايا فی قوت شرطیت غیر محققت طرفین. خب این عبارت یک نکته بسیار مهم رو در مورد قضایای لابطی، غیر بطی یا لابطی مطرح میکنه حکیم سبزواری. اونم اینه که چون گفتیم در قضایای لابطی عقد الوضع که همون افراد موضوع باشند که این وصف عنوانی موضوع بر اون افراد صادق شده موجود نیستند، و اونا موجود نیستن در قضای لابطی دیگه، یعنی محقق نیستن. این محقق یعنی که بالفعل چنین موجودی در خارج ما نداریم، بلکه اینها مصادیق این موضوع در قضایای غیر بطی مصادیق فرضی ذهنی هم، مثل این که میگی شریک الباری ممتنه. لذا در اینجا ما عقد الوضع محقق نداریم. تا این حکم ممتنه بودن بر اون عقد الوضع یا به عبارت دیگه بر افراد موضوع صادق بشه و صدق بکنه، درسته؟ چون دیگه شریک الباری مصداق ندارد، افرادش در خارج تحقق ندارن که بخواد این حکم ممتنع بودن بر اون عقد الوضع یا همون افراد صادق باشد، بلکه این افراد افراد فرضی است. به همین دلیله که حکیم سبزواری میفرمایند که قضایای لابطی در حکم قضیه شرطی است. شما میدونید صدق قضیه شرطیه به این نیست که مقدم و تالی در خارج وجود داشته باشن، یعنی مقدم و تالی جداگانه مطابق با واقع باشن. بله، مثلا شما یه بار میگی اگر انسان حمار باشد ناهق خواهد بود، اگر انسان اسب باشد ساحل خواهد بود. اینجا این قضیه شرطیه اگر انسان اسب باشد ساحل خواهد بود از دو تا قضیه همدیگه تشکیل شده، یکی مقدم دیگری تالی. یه قضیه اینه انسان اسب است، قضیه دوم انسان ساحل است. خب شما وقتی مقدم رو جدا و تالی رو جدا به صورت یه قضیه همدیگه در میارید، ببینید کاذب. مگه انسان اسبه؟ نه خیر. انسان ساحل مگه؟ خیر. پس این که انسان اسب است و انسان ساحل است مقدم و تالی قضیه شرطیه شده، اینها اگر جدا در نظر بگیرید کاذب. ولیکن خود این قضیه شرطی که از مقدم و تالی کاذب پدید آمده خودش صادق. این قضیه صادقه، اگر انسان اسب باشد قطعا ساحل خواهد بود. صادقه دیگه، چون صدق قضیه شرطیه به صدق مقدم و تالی که نیست، صدق قضیه شرطیه به صدق تلازم میان مقدم و تالی است. این ملازمه میان مقدم و تالی درسته است. اگر انسان خدا باشد قطعا خالق هستی خواهد بود، درست صادق. ولی خود مقدم که انسان خدا باشد و تالی که انسان خالق هستی باشد، اینها کاذبن. این معنیش اینه که صدق قضیه شرطیه به صدق مقدم به تنهایی و تالیه به تنهایی نیست، بلکه صدقش به اینه که اون ملازمه میان مقدم و تالی درست باشد. حالا اگرچه اون مقدم و تالی ممکنه در خارج اصطلاحا تحقق داشته باشن، ممکنه تحقق نداشته باشن. حالا تو قضای لابطی چطور؟ تو قضای لابطی هم وقتی ما میگیم هر شریک الباری ممتنع است، هر اجتماع نقیزین ممتنع است، نمیخوایم بگیم که خب این قضیه صادقه. ولی صادق بودن قضیه لابطی به این نیست که حتما در خارج شریک الباری یا اجتماع نقیزین باید افرادی داشته باشه، بعد ما بیاییم ممتنع بودن رو بر اون افراد شریک الباری یا افراد اجتماع نقیزین حمل کنیم، بار کنیم، بعد بگیم صادق. خیر، صدق. لذاست که گفته میشه این قضیه لابطی در این مسئله در صدقش، صدق قضیه لابطی مثل چیه؟ مثل صدق قضایای شرطی است. چطور در قضایای شرطی با وجود این که مقدم و تالی ممکنه در خارج وجود نداشته باشن، در اصطلاحا صادق نباشن به تنهایی، ولیکن تلازم بین مقدم و تالی صادق باشد، در قضایای لابتی هم همچنینه. درست موضوع افراد محقق در خارج ندارد، یا بگید عقد الوضع که همون افرادی باشن که وصف عنوانی موضوع بر اون افراد بار شده در خارج وجود ندارن، ولیکن این صادق است. چه اینکه اینجا مصادیق گویی اینجوری گفتی. ببینید هر خلاصه از روح سخن اینه، وقتی میگی که کل و شریک الباری ممتنه اون، گویی میگی که کل ما لو تقرره و صدق علیه مفهوم و شریک الباری ممتنه اون. هر چیزی که تقرر پیدا کند، اگر تقرر پیدا کند و شریک الباری باشد، یعنی اگر وجود پیدا کند و شریک الباری باشد، ممتنع خواهد بود. اگر اجتماع نقیضینی موجود شود، ممتنع خواهد بود. لذاست که گفته شده قضیه لابتی از این جهت در حکم قضیه شرطی است. البته اختلاف بعضی ها که میگن اصلا قضیه لابتی اصلش اینه که به صورت قضیه شرطی تبیین بشه، ولی برخی مثل حکیم سبزواری میگن که نه، قضیه لابتی یا غیربتی در حکم قضیه شرطی است و بین این دو سخن یه تفاوت ظریفی است. عبارت رو نگاه کنید. فامثال هذه القضایا فی قوت شرطیت غیر محققت طرفه. امثال این قضایا در قوه اون قضیه شرطیهی هستن که طرفینش تحقق ندارد. کدوم شرطیه طرفینش تحقق نداره؟ شرطیهی مثل اگر انسان اسب باشد آنگاه ساحل خواهد بود. این طرفین قضیه اینجا تحقق ندارن. انسان اسب نیست، انسان ساحل نیست. در خارج اسب بودن انسان و ساحل بودن انسان تحقق ندارد. قضیه لابتی هم مثل چنین شرطیه است که مقدم و تالیش در خارج محقق نیستن. برخلاف قضیه شرطیه اگر باران ببارد زمین خیس می شود، خب اینجا مقدم و تالی در خارج تحقق دارن. متأ قضیه لابتی در حکم اون قضیه شرطیه است که در خارج طرفینش یعنی مقدم و تالی تحقق ندارن. مثل اونجایی که میگی اگر انسان اسب باشد ساحل خواهد بود. فلا وضع مقدم فیها، پس مقدم در اینجا ثابت نیست در این قضیه شرطیه، یعنی در اصلا ثبوتی ندارد در خارج که ما بخوایم بعد تالی رو بر اون افرادی که مقدم در خارج داره اصلا نسبت بدیم. اصلا مقدم در چنین قضیه‌ای که طرفینش محقق نیست ثبوتی ندارد. ای کل ما لو تقرر و صدق علیه المعدوم المطلق و نظائره کان کذا. هر چه که وجود، اگر چیزی وجود پیدا کنه و عنوان معدوم مطلق بر او صادق باشد، حکمش اینه که ممتنع خواهد بود. کان کذا یعنی ممتنع. اگر این و نظائره، یعنی مثال‌های دیگر رو بزن، یا بگو معدوم مطلق، یا بگو شریک الباری، یا بگو اجتماع نقیضه. لو تقرر شریک الباری، لو تقرر و صدق علی شریک علیه مثلا المفهوم و شریک الباری فهو ممتنع. به جای شریک الباری اجتماع فرق نمی کنه، اینه در حکم قضیه شرطیه است. ولیکن لم یصدق انه تحقق جزئیات و صدقت علیها هذه العنوانات. ولیکن اینجوری صادق نیست که اینجا بگیم اون جزئیات تحقق پیدا کرده. مثلا جزئیات چیه؟ مثلا مفهوم موضوع و مفهوم محمود، یعنی شریک الباری، مثلا جزئیات افراد شریک الباری تحقق پیدا کردن و عنوان مثلا ممتنع بودن یا عنوان شریک الباری برای این افراد صادق است. این گونه نیست. لم یستغن نهو تحقق و جزئیات. این صادق بودنش به این نیست که جزئیات و افراد موضوع تحقق پیدا بکنه و این عنوان مثل شریک الباری بر اون افراد صدق بکنن، چون این افراد تحقق خارجی ندارن. تحققشون اگه باشد فرضیست، مصداق فرضی ذهنی دارن. والحلیت البسیط ما یجاب بهی عن السؤال به حل البسیط عن وجود شیء. حلیه بسیط اون چیزیست که پاسخ داده میشه به وسیله آن چیز از سؤال به حل بسیطه، از وجود چیزی. یعنی مثلا گزاره حل بسیطه گزاری است که در پاسخ از پرسش مثلا هل الانسان موجود ام لا میآید. اگر سؤال از وجود یک چیزی بشه، در پاسخ شما گزاره حل بسیطه رو میارید، هل الانسان موجود ام لا، بعد میگید نعم الانسان موجود. این الانسان موجودون که محمولش موجود است میشه حل بس. و حلیه مرکب ما یجاب بهی عن السؤال به حل مرکب عن حالاتهی. حل مرکبم اون قضیه است که پاسخ داده شده به وسیله اون از سؤال به حل مرکب. یعنی اگر پرسیده بشه از حل مرکبه، یعنی چی؟ یعنی اگر پرسیده بشه از عوارض یک شی، اون وقت پاسخی که شما میدید چه قضیه میارید؟ قضیه حل مرکب. قبلا براتون توضیح دادم تو اون اصول مطالب سلاستون علم مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم، اونجا مفصل حل بسیطه و حل مرکب رو براتون توضیح دادم که وچه تسمیه حل بسیطه به بسیطه یا حل مرکبه به حل مرکبه چیه. حالا در ادامه و فی بسیطت من الحلیه لا تجریان قاعدت الفرعیه اشاره می کند به اون اشکال معروف در حل بسیطه که بر اساس قاعده فرعیت یعنی قاعده ثبوت و شیء بشیء فرع و ثبوت المثبت له مطرح شده. این چون ابتدای بحثه، برای اینکه خسته کننده نباشد بذاریم برای فایل بعد و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.